الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با ارکان استصحاب بود. عرض کردیم که عموما میگن استصحاب 4 رکن داره. رکن اول استصحاب رو آقایون میفهمن یقین به حدوثه. چرا یقین به حدوث لازمه؟ چون در اخبار استصحاب گفتن لا تنقض الیقینه به شک، یا گفتن لعنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت ولا ینبغی لک ان تنقض الیقینه به شک ابدا. ظهور در یقین و شک داشت که مطرح کردیم. آقای صدرم فرمایششون این بود که صحیحه عبدالله ابن سنان میتونه قرینه باشه، چون در ارتباط با صحیحه عبدالله ابن سنان در حقیقت حضرت فرمودن که لعنک ارتخ و مثلا و هو طاهر، لباس پاک بود تو وقتی که آریه دادی، که بر طهارت حضرت تمرکز داشتن نه بر یقینه، بر طهارت. یعنی مهم حدوثه در سابق بود، یعنی متیقن سابق نه یقین سابق. حضرت نفهمدن چون یقین به طهارت داشتی، گفتن لباسی که دادی پاک بود، که نشون میده یقین طریقیه. و آیه صد فرمودن بر این مسئله یه ثمر بسیار مهمی مترتب میشه، و اون ثمر مهم اینه که اگر ما به اماره ای ثابت کردیم که یه چیزی وجود داشت، بعد شک کردیم، آیا میشه استصحاب کرد یا نمیشه استصحاب کرد؟ این رو آقایون در بحث های بعدی خودش در تنبیهات مطرح کردن. اون من تنبیه دوی استصحاب ناظر به این بحثه. حالا شاید بعضی تنبیه سه مطرح کرده باشن، ولی در تنبیهات استصحاب به این مسئله پرداختن. اونجا تحت این عنوان مطرح میکنن که آیا شک در فرض یقین به حدوث، شک در بقا در فرض یقین به حدوث قابل استصحاب یا قابل استصحاب نیست. بعد میگن که بحث ما در ارتباط با اونجا است که ما یقین به حدوث شیء واقعا و وجدانا نداریم، بلکه این یقین تعبدی است. آیا ما میتونیم استصحاب بکنیم یا نمیتونیم استصحاب بکنیم؟ خب در اونجا مرحوم شیخ میگه نمیشه استصحاب کرد. آخوند فهمد که این بحث اگر قائل به این باشیم که در امالات جعل حکم مماثله، این بحث صورت مسئلهش یه جوره پاک میشه. ایشون میگه تعبیر تغییر به یقین وجدانی پیدا میکنه و بعد استصحاب درش ممکن میشه، ولی اگر قائل به تنجیز و تعذیر باشیم، این بحث معنا داره. کلام آخوند رو میخوام تکرار کنم. مرحوم آخوند میگه اگر بگیم مجعول در طرق و امارات حکم مماثل است، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اگر اماره قائم شد، بر طبق اماره حکمی جعل شده، حالا که حکمی جعل شده، پس یقین ما به حکم مجعول میشه یقین وجدانی. اماره قائم شد بر طهارت این لباس، خب بنابر حکم مماثل چی میشه؟ بنابر حکم مماثل یعنی مماثل معدای اماره حکمی جعل شده، اون حکم چیه؟ طهارت این لباسه. پس شما باز به طهارت لباس یقین وجدانی دارید. به خاطر این مرحوم آخون میفهمد اگر معدای در طرق و امارات حکم مماثل باشه، اصلا این بحث دیگه مطرح نمیشه، چون باز ما طبق معدای طرق و امارات یقین داریم که حکمی وجود داره، چون حجیت طرق و امارات اینه. بعد مرحوم آخون میفهمد اگر مبنای ما رو بگید، چون حکم مماثل رو عموما مستند به شیخ میدونن، میگه اگه مبنای ما رو بگید که جعل و حجیت در طرق و امارات یعنی جعل منجزیت و معذریت، بعد این بحث مطرح میشه. اگه بگید جعل منجزیت و معذریت، این بحث مطرح میشه که ما آیا میتونیم استصحاب بکنیم یا نمیتونیم استصحاب بکنیم. خب این فرمایش آخونده که تفصیل داد بین این که ما در اماره چه چیز قائلیم. بعد آخوند میگه حالا برای مبنای ما که قائل به جعل منجزیت و معذریت، ایشون میگه بنابر مبنای ما به نظر من در فرض قیام طرق و امارات هم استصحاب ممکنه، ولی به قول آقای سعد یه تشویش و مایی کلام آخوند داره. حالا تشویش و مایی کلام آخوند در اینه که آخوند میگه اصلا در استصحاب یقین لازم نیست، بلکه چی لازمه؟ حدوث لازمه، یا به تعبیر دیگه متیقن لازمه نه یقین. و امارات متیقن و اثبات میکنه، هرچند یقین و اثبات نمیکنه. و از بعضی از کلمات آخوندم استفاده میشه، آخوند میگه اصلا حدوث هم لازم نیست، بلکه استصحاب داره میگه تو تعبد به ملازمه داشته باش. تعبد به ملازمه یعنی تعبد به بقای در فرض حدوث همه مقدار. و مرحوم آخون میفرماید که اگر این بوده است که هست، اگه بوده است، حالا بوده یا نبوده اونم لازم نیست. پس از بعضی از عبارتهای آخون این چنین برمیاد که یقین لازم نیست، صرف حدوث کافیه، یعنی متیقن. از بعضی از عبارت آخون برمیاد که اصلا حدوث هم لازم نیست، چون استصحاب در حقیقت تعبد به بقا در فرض حدوثه. یعنی میگه اگر بوده کماکان هست. خب اگر شما به اماره گفتید بوده، پس اون ملازمه ثابت میشه، این فرمایش آخونده. حالا ما چون اینو باید در تنبیه دوم بحث کنیم، اینجا جای بحثش نیست، من فقط از باب رکن استصحاب دارم میگم. آخون چرا یه حرفو میزنه؟ آخون میگه اصلا یقین طریق به متیقنه. وقتی به شما میگن لا تنقض الیقین بشک، یعنی متیقن رو به مشکوک نقض نکن. چون یقین طریق به متیقنه است، در لا تنقض الیقین بشک در حقیقت گفتن که متیقن رو به مشکوک نقض نکن. پس خود یقین و شک موضوعیت نداره، صرفا طریقیته. اگر بگیم دلیلتون بر مسئله چیه، میگه خب یقین و شک ذاتا طریقن دیگه. وقتی به شما میگن لا تنقض الیقین به شک، خودشون هم که ذاتا طریقن، پس منظور همون متیقن و مشکوکه. چرا؟ متیقن هم از بین رفته، چه یقین بگه چه متیقن بگه فرق نمی کنه، هر دو از بین رفته. نکنید اینو از اول عرض کردیم، چه منظور یقین باشه چه متیقن باشه، هر دوش از بین رفته. پس عدم نقض در حقیقت عدم نقض تعبدیه، ولی الله وجدانه نه یقینه نه متیقن. نه، حالا اجازه بده عرضم تموم بشه. خب مرحوم آخون چی میفهمن؟ میفهمن که لا تنقض الیقین به شک در حقیقت یقین طریقه، چون یقین طریقه یعنی متیقن. پس یقین به ما هو یقین موضوعیتی نداره، یقین به ما هو طریق موضوعیت داره. و چون در ذات یقین این طریقیت وجود داره، پس این حرف آیه صد اشکالشون با آیه آخون اینه که آیه آخون اون یقینی که 100% طریقه یقین مصداقیه نه یقین مفهومی. شما بین یقین مصداقی و یقین مفهومی خلط کردی، یه اشکاله. این که لا تنقض الیقین به شک، یقین به حمل شایع بله، ولی یقین به حمل اولی این صرفا طریقه؟ یقین به حمل اولی که طریق نیست. اون یقینی که صرفا طریقه یقین به حمل شایعه، به تعبیر آیه صد یقین مصداقیه نه یقین مفهومی. در حالی که لا تنقض الیقین به شک در اینجا یقین مفهومیه نه یقین مصداقی. پس شما یه خلطی بین یقین به حمل شایع و یقین به حمل اولی، یقین مصداقی و یقین مفهومی کردی. پس این اولین اشکال. دومین اشکال اینه که خود شما در لا تنقض الیقین به شک گفتی از ماده نقض ما استفاده میکنیم، که شارع داره یه قاعده عقلی یا ارتکازی میگه، و اون اینه که هیچ وقت امر مبرم و مستحکم رو شما به یه امر ضعیف نباید از بین ببری. و اونی که ابرام و استحکام داره وضوی شما نیست، یقینه به وضوست. چون وقتی شما میگی متیقن یعنی وضو، مثل استصحاب وضوء. ایشون میگه وضوء استحکام نداره. چیه که استحکام داره؟ یقینه به وضوعی که استحکام داره. و خود شما گفتیم ما از لا تنقض الیقین به شک میفهمیم که امر مبرم و مستحکم رو به امر غیر مبرم نباید از بین ببری، از ماده نقض اینو میفهمید. خب اونی که ابرام داره نفس یقین است، نه متیقن. متیقن مثل طهارت لباس، مثل وضوع، مثل غسل، اینا که استحکام و ابرام نداره که بگن لا تنقض. و خود این باز دلیل دیگری بر این که فرمایش شما درست نیست. آیه صد می‌فرماید که این استدلال مرحوم آخون این نتیجه رو نباید بده. البته نتیجه آخون به نظر ما درسته که اونی که مأخوذه و به عنوان رکن استصحابه حدوث است نه یقین، متیقن است نه یقین، این درسته. ولی ایشون میگه به خاطر صحیحه عبدالله ابن سنان که قرینه بر چیه؟ قرینه بر صحاح زراره است. و الا نفس استدلال مرحوم آخون استدلال تمامی نیست. اینم فرمایش آیه صدر. آیه خویی در اینجا ایشون میفرمایند که بنابر نظریه تنجیز و تعذیر مشکل قابل حل نیست و در امارات استصحاب نمیشه کرد. البته دو تا اشکال با آخون میکنن که دو تا اشکال آی خویی اشکال واردی نیست. شاید آی صدرم میگن دو تا اشکال عجیب غریب میکنه آی خویی به آخون. حالا اینقدر هم عجیب نیست ولی دو تا اشکال غیر وارد میکنه آی خویی. اینا رو چون من بعدن قراره بگم، من فقط از منظر رکنیت استصحاب دارم میگم، توضیح نمیدم دیگه، اونجا بعد تکرار میکنم. اما آی خویی میفهمن که بنابر مبنای جعل طریقیت و علمیت نه اشکالی دیگه در مسئله وارد نیست. به فرمایش آقای خویی دقت کنید، ایشون میفهمن که این که شما میگید آیا در فرض وجود اماره ما میتونیم استصحاب بکنیم یا نمیتونیم استصحاب بکنیم، مثلا اماره قائم شد که آقا این لباس پاکه، بعد ما شک کردیم این لباس پاک نجس شد یا نجس نشد، میتونیم استصحاب طهارت بکنیم؟ استصحاب طهارتی که ما بهش یقین نداشتیم، بلکه بیانه اومد گفت این پاکه. اونی که بیانه اومد گفت پاکه، بعد ما شک کردیم نجس شد یا نجس نشد، حالا میخوام استصحاب چی بکنیم؟ اون پاکی که بیانه شهادت داده اماره قائم بوده نه یقین داشتیم. آقای خویی میفهمن اگر ما گفتیم جعل حجیت به معنای جعل علمیت و طریقیت است، بله میشه استصحاب کرد. ولی اگر گفتیم جعل منجزیت و معذریته که مبنای آخونده، دیگه نمیشه استصحاب کرد و قابل حل نیست مسئله. اما چرا بنابر جعل طریقیت و علمیت میشه استصحاب کرد؟ ایشون میفهمن جعل طریقیت و علمیت در حقیقت در کنار یقین وجدانی برای ما یه یقین تعبدی درست میکنه. میگه خب شما یقین وجدانی که داری، قیام اماره هم برای تو یه یقین تعبدی درست میکنه. که یقین تعبدی درست کردن آقای خویی میفهمن تنها اثرش طریقیت نیست. طریقیت نیست یعنی یقین تعبدی نمیخواد بگه همونطور که یقین وجدانی متیقن رو ثابت میکرد، اماره هم متیقن رو ثابت میکنه. تنها اثرش طریقیت نیست، بلکه یقین تعبدی تمام آثار یقین موضوعی طریقی رو هم میتونه اثبات کنه. آقای خویی میفهمن آثار یقین موضوعی طریقی رو میتونه اثبات کنه که نتیجه این که یقین و شک در روایت خودش موضوعیت داره، یعنی واقعا شما باید یقین داشته باشید. ولی دلیلی که اومد گفت اماره حجت است، گفت اماره یقین تعبدیه، یعنی مال الیقین من الاثار، چه طریقیت و چه موضوعیت برای اماره وجود داره. خب یکی از آثار یقین وجدانی همین بود که میتونستی استصحاب کنی، همون اثر برای یقین تعبدی هم وجود خواهد داشت. من چه نتیجه خواستم بگیرم؟ آیه خویی میگه ما برای استصحاب امارات لازم نیست از موضوعیت یقین و شک رفعیت کنیم. ما میگیم یقین موضوعیت داره، شک هم موضوعیت داره، پس متیقن و مشکوک نیست. اما ما گفتیم جعل علمیت و طریقیت شده، یعنی اماره هم یقین است، پس مال الیقین ملل آثار برای اماره هم وجود داره، از جمله آثارش همین استصحابه، پس اماره هم میشه استصحاب کرد. ایشون میگه پس بنابر جعل طریقیت و علمیت مشکل حله، اما بنابر جعل منجزیت و معذریت مشکل حل نمیشه. حالا اون دو اشکالی هم که با آخون کردن سر جاش مطرح میکنیم. من خواستم بگم که این فرمایش آقای خویی ناظر به اینه که ما تحفظ بر یقین موضوعی و شک موضوعی میکنیم، بازم امارات رو استصحاب میکنیم. خب ما عرض کردیم یکی از ارکان استصحاب رو گفتن یقین به حدوث، و گفتیم یکی از ثمراتش مثل استصحاب اماراته، ولی آیا ثمره دیگه ای هم داره یا ثمره دیگه ای هم نداره؟ میگن بله ثمره دیگه هم داره. یعنی ما اگر یقین به حدوث رو به عنوان موضوعی بگیریم، بنابر بعضی از مبانی در امارات نمیتونیم استصحاب جاری کنیم. ثمره دیگه چیه؟ ثمره دیگه میگن اگر یقین و شک رکن استصحاب باشه، ظهور در یقین فعلی داره. پس اگر یقین شما فعلی نباشه دیگه نمیتونید استصحاب بکنید. ولی اگر یقین موضوعیت نداشته باشه بلکه اونی که هست حدوث سابق باشه، لعل بشه استصحاب کرد. بعد آقایون مثال میزنن، میگن اگر شما محدث بودید و در لحظه ای که میخواستید وارد نماز بشید غافل بودید که وضو نداشتید، فکر میکردید مثلا وضو دارید، یعنی غافل بودید اصلا، نه یقین به حدث داشتید نه یقین به طهارت، بعد نمازتون رو خوندید نمازتون تموم شد، حالا شک میکنید بعد از خواب که بلند شدید بعدش وضو گرفتید و با وضو نماز خوندید یا وضو نگرفتید و نماز خوندید، اینجا استصحاب حدث جاری میشه یا استصحاب حدث جاری نمیشه؟ میگن استصحاب حدث اما به لحاظ حال صلات میخواد جاری بشه که جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون آدم غافل که یقین بالفعل و حدث نداره که استصحاب حدث بکنه. فرض ما چی بود؟ فرض ما این بود که حین دخول در صلات شما غافل از این بودید که قبلا وضو نداشتید، چون غافل بودید یقین به محدث بودن نداشتید، اون زمان یقین بالفعل نداشتید. البته اگر ملتفت می شدید یقین پیدا می کردید ولی ملتفت نبودید، درسته؟ چون شما حین صلات یقین بالفعل نداشتید استصحاب حدث ندارید. خب حالا بعد از نماز چی؟ الان که یقین بالفعل دارم، الان یقین دارم صبح از خواب بلند شدم پس وضو نداشتم، بعدم شک میکنم که وضو گرفتم یا وضو نگرفتم، استصحاب وضو میکنم، استصحاب حدث میکنم، پس نمازی که خوندم بی وضو خوندم. میگه نه، بعد از نمازم شما نمیتونی استصحاب کنی. چرا؟ چون اینجا یه قاعده داری به نام قاعده فراغ، و قاعده فراغ مقدمه بر استصحاب. پس شما حین صلات که یقین نداشتی، بعد از صلات هم که قاعده فراغ داری، خب پس نماز درسته، اما برای نماز بعدی چی باید وضو بگیری؟ روشن شد صورت مسئله؟ خب این در فرضی است که ما بگیم ارکان استصحاب یقین و شک. چون میگیم یقین و شک، بعد آن میگن یقین باید فعلی باشه. اما اگر گفتیم نه یقین و شک نیست بلکه نفس متیقنه، و اگر نفس متیقن بود پس شما در لحظه نماز ارکان استصحابتون تموم بوده، پس شما نماز رو خوندید با استصحاب حدث. من حالا تازه به نظر من تمام ثمراتشم به این دو مسئله خلاصه نمیشه، یعنی بحث ارکان استصحاب در جاهای مختلفی نتیجه داره. حالا من به عنوان دو ثمره خدمتتون عرض کردم، ولی موارد دیگه هم ثمر داره. حالا اینا رو تو تنبیهات بیشتر بهش میپردازیم. من عرض کردم اونی که متفرق آقایون در تنبیهات گفتن، آیه صد اومد تجمیع کرد به عنوان ارکان استصحاب یک جا مطرحش کرد. نه آخون میگه میتونیم، آقای خوی میگه نه، آقای خوی گفت اگر شما منجزیت و معذریت رو قائل شدی، آقای آخون حل مشکل نمی کنه. نه نه نه، ایشون گفت اگر شما منجزیت و معذریت رو قائل شدی دیگه اصلا مشکل حل نمیشه. ولی آیه صدر چی میگه؟ آیه صدر میگه اگر آخون بنابر منجزیت و معذریت از یقین و شک رفعیت بکنه، حرفش درسته. آیه صدر میگه حرفش درسته. چرا؟ چون گفت که من به یقین و شک کاری ندارم. من به چی کاری دارم؟ من به اون حالت سابقه کار دارم. نمیشه یا میشه؟ چرا؟ آی خوی هم همینو میگه، ولی آی صدر میگه میشه. آی صدر اشکالش به آخون اینه که از یقین شما به متیقن نمیتونی منتقل بشی، ولی اگر شدی بله حرفت تمامه، حدوثه. ولی آی خوی میگه که نه، بنابر مبنای آخون اصلا مشکل حل نمیشه. نکنید سوال ایشون، دیروزم من بهش اشاره کردم، سوال اینه که اگر آخون میگه مجعول در طرق و امارات صرف منجزیت و معذریته، پس اصلا حدوث برای ما ثابت نیست. نه یقین نداریم، متیقنم برای ما ثابت نیست، چون اصلا طرق و امارات که نیومد متیقن رو ثابت کنه، صرفا گفت تو معذوری، یا تنجیز داری یا تعذیر داره. پس نه تنها یقین نداریم، بلکه متیقن هم ثابت نیست. چون اینجا حالا من چون این بحث رو بعدن میخواستم مطرح بکنم، فقط به اندازه حاجت ازش مطرح کردم. نکنید اینجا یک نظر همین منجزیت و معذریته، که منجزیت و معذریت حتی متیقن رو ثابت نمی کنه. مثلا اماره قائم شده که این لباس پاک است، آیا حجیت اماره معناش اینه که این لباس پاک است؟ نه، معناش اینه که اگر با این لباس نماز خوندی بر تو حرجی نیست، همین مقدار. پس جعل اماره به معنای ثبوت طهارت برای لباس نیست، نه ثبوت یقین بر طهارته، نه ثبوت خود طهارته. جعل منجزیت و معذریت نه ثبوت یقین تعبدی بر طهارته و نه ثبوت خود طهارته. پس چیه؟ همینه که تو اگه این کارو کردی معذوری، مسئولیت نداری. به خاطر این چه ما بگیم رکن استصحاب یقین بر طهارته، چه بگیم رکن استصحاب خود طهارته، بنابر مبنای منجزیت و معذریت نه یقین به طهارت وجود داره، نه خود طهارت وجود داره. از این جهت مثل آقای خویی میگه اگر مبنای آخوند رو بپذیریم هیچ دافعی بر اشکال وجود نداره. یعنی شما بگو یقین آقا طریقیت داره، ولی طریق به چیه؟ طریق به اون طهارت هست. میگه خب اون طهارت هم وجود نداره، نه یقین بر طهارت وجود داره، نه خود طهارت وجود داره. پس آقای آخوند بنابر مبنای شما این اشکال اصلا قابل دفع نیست دیگه. حالا شما اومدی گفتی این یقین این بود که برزن برسید، این بود که مرحوم آخوند گفت اصلا در استصحاب حتی حدوث هم لازم نیست. این که آقای صدر میگه کلام آخوند تشویش داره، به نظر میاد آخون خودش متفتن به اشکال بود، برای فرار از این اشکال اومد چیکار کرد؟ اومد یه حرف دیگه زد، گفت اصلا رکن استصحاب حدوث هم نیست. پس چیه رکن استصحاب؟ ملازمه بین حدوث و بقائه. ملازمه بین حدوث و بقا یعنی اگه بوده هنوز هست، اگرم نبوده که نیست. خب بوده یا نبوده نمیدونیم که، چون امارات بنابر مسلک طریقیت احتمال خلاف داره. احتمال خلاف داره یعنی بیانه گفته این پاکه، ولی واقعا پاکه شادم نباشه، ما که نمیدونیم این واقعا پاکه. اون تغییر رأیی که آخون داد هوشمندانه بود، یعنی آخون ملتفت به اشکال بر نظری خودش بود، چون ملتفت به اشکال بر نظری خودش بود تو تقریب دومش آخون گفت آقا اصلا حدوث هم لازم نداریم ما، چون استصحاب فقط داره میگه بین حدوث و بقا ملازمه وجود داره. بعد آقای خویی اشکال بعدیش اینه که این ملازمه واقعیه آخون ظاهریه، اگه ملازمه واقعیه یه شدنی نیست، اگه ظاهریه پس استصحاب اماره است، اگه استصحاب اماره پس اصل مثبت حجته، شما که اصل مثبت رو قبول نداری. اون حرفای بعدی آقای خویی میاد، ولی آخون چون ملتفت به او اشکال بود به نظر من تغییر نظر داد و گفت اصلا ما در استصحاب نه حدوث میخوام نه یقین میخوام، فقط ملازمه بین حدوث و بقای. این در حقیقت فرمایش آقای خویی بود و آخون بود. پس من یه تیکه دیگه هم بگم، چون احساس میکنم شما دوست دارید یه کمی بیشتر به این بحث بپردازیم. بحث دوم این بود که آقای خویی گفت بنابر مسلک اونهایی که میگن جعل در طرق و امارات، جعل طریقیت و علمیته، که اصلا مشکل حله. چرا مشکل حله؟ چون وقتی گفتن اماره یقین است، یقین تعبدیه، خب این یقین تعبدی یعنی هم طریقیت داره هم موضوعیت داره. ادهی میگن که نه، هیچ وقت امارات قائم مقام قطع موضوعی نمیشود، حتی قطع موضوعی طریقی. از جمله این آقایون خود آخون بود دیگه. خود آخون میگفت دلیل واحد نمیتواند بگوید هم طریق است و هم موضوع است. یادتونه دیگه، خدا آخون میگفت دلیل واحد نمیتواند بگوید اماره هم طریق است و هم موضوع است. اونی که مثل آقای خویی میگه ثبوتن خوبه ولی اثباتن به درد نمیخوره. اثباتن به درد نمیخوره یعنی دلیل واحد نمیتواند بگوید هم اماره قائم مقام قطع طریقی میشود هم قائم مقام قطع موضوعی طریقی میشود. برزن میرسید؟ پس حرف آقای خویی ثبوتن خوبه نه اثباتن. چرا اثباتن بده؟ چون اثباتن این حرف دو تا دلیل بر اعتبار میخواد، نه یک دلیل. یک دلیل بیاد بگه اماره قائم مقام قطع طریقی محض شده، دلیل دوم باید بیاد بگه اماره قائم مقام قطع طریقی موضوعی شده. با یک دلیل مولا نمیتونه بگه، چون با یک دلیل گفتن یعنی جمع بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی و اینا غیر قابل اجتماع هم که خدا آخون گفت. پس آخون میخواد بگه قائلین به جعل طریقیت و اماریت فکر نکنن مشکل بحث رو حل کردن. اونها برای حل مشکل بحث باید به چی ملتزم بشن؟ به ارزم برسید به او حرف اول ما باید ملتزم بشن. حرف اول ما چی بود؟ این بود که یقین طریقیت داره و موضوعیت نداره، مهم متیقنه. بله اگر یقین طریقیت داره و موضوعیت نداره و شما گفتید جعل حجیت به معنای جعل طریقیت، متیقنه ثابت شده، طهارت ثابت شده، که بنابر منجزیت و معذریت اون طهارت ثابت نمیشد، ولی بنابر جعل طریقیت و علمیت اون متیقنه ثابت شده. بله این درسته، اگه این حرف ما رو بزنن مشکل اونا حله. پس اونی که آخون در اون یقین گفت که از یقین ما طریقیت میفهمیم، بنابر این درست میشه و الا بنابر اون جعل موضوعیت درست نمیشه. رفقا دیروزم مطرح کردن، من همین جواب دادم، ولی الان آقای خویی گفت نه بنابر جعل طریقیت حل میشه. جوابش هم اینه که نه آقای خویی حل نمیشه، الا اینکه شما بگید یک دلیل میتونه در آن واحد هم لحاظ عالی داشته باشه هم لحاظ استقلالی. حداقل آخون معتقد بود حل نمیشه. چون موضوعی نگاه استقلالیه. نه موضوعی طریقی من حیث موضوع بودنش که موضوعیه، اصلا موضوع طریقی من حیث موضوع بودنش موضوعه.
در موضوع دلیل عقص رو نه که موضوعیتش معلوم کنم باشه،
یعنی موضوع واقعا، یعنی شما باید واقعا حالتی به نام حالت یقین داشته باشید.
موضوع از همان موضوعیتش هم لحاظ شده؟
حتما لحاظ شده، ولی موضوعی نمیشه. اگر موضوعیتش لحاظ نشده باشه که قطع موضوعی نمیشه. صفتی یقین نه از این جهت که واقعی نشون میده، از جهتی که یه صفتیه، مثل شک که یه صفتیه. چون یک حالت از حالت‌های نفسانی است من اینو موضوع قرار دادم، نه چون واقعی رو داره نشون میده. حالا نگاه کنید، من فعلا علل مبنا گفتم چی میشه، خواستم خود قضیه روشن بشه. علل مبنا این مواردی که عرض کردیم میشه، بحث کاملش انشالله در تنبیه ثانی بحث خواهیم کرد. خب این رکن اول بود عرض کردیم، اما رکن دوم آن اومن و من، رکن دوم عبارت است از شک در بقا. رکن اول یقین به حدوث بود، رکن دوم عبارت است از شک در بقا. اینجا آیه سعد می فهمد برای رکن دوم دو تا استدلال و تقریر وجود داره که بعدم می فهمند این دو تا استدلال نتایجش متفاوته. استدلال اول اینه که استصحاب حکم ظاهری است، حکم ظاهری هم متقومه به شک. ما تا شک نداشته باشیم که حکم ظاهری نداریم، همیشه حکم ظاهری قوامش به اینه که شکی وجود داشته باشه. بدون شک هیچ وقت حکمی حکم ظاهری نمیشه. خب شکی که در مسئله وجود داره یکی از این دو حالت رو داره، یا شک شک در حدوثه، یا شک شک در بقائه. خب اگر شک در حدوث باشه میشه شک ساری. شک در حدوث باشه یعنی چی؟ یعنی شما یقین داشتید که وضو گرفتید، الان شک میکنید که اصلا وضو گرفتید یا نگرفتید. پس در حقیقت در حدوث طهارت دارید شک میکنید، این میشه شک ساری، میشه قاعده یقین، اصلا از مورد استصحاب میده بیرون. و یا شک در بقا دارید، یعنی میدونید وضو گرفتید، هنوزم کماکان یقین دارید وضو گرفتید، ولی شک میکنید که وضوی شما باقیه یا باقی نیست، میشه شک در بقا. خب اگر بشه شک در بقا، خب میشه استصحاب. آیه سعد میفرمایند پس حکم ظاهری باید حتما در شکی وجود داشته باشه. این شک هم یکی از دو حالت رو داره، یا شک در حدوثه که از بحث ما خارجه، یا شک در بقایه. پس میشه همین شک در بقا و شک در بقایی که محل بحث ماست. پس حتما در استصحاب باید شکی وجود داشته باشه و اون شک هم باید شک در بقا باشه. به این دلیل یکی از ارکان استصحاب شک در بقایه. این یه استدلال. استدلال دوم عبارت است از ظهور روایات. کدوم روایات؟ من کان علی یقین فشک فلی امز علی یقینه، هر کس یقین داشت پس شک کرد، که این ظهور در شک در بقا داره. پس ما از روایات شک در بقا رو استفاده میکنیم. پس همیشه ما باید در بقا شک داشته باشیم تا استصحاب کامل بشه. خب آیه سعد می فرماید این که ما به دلیل اول قائل به شک در بقا بشیم یا به دلیل دوم قائل به شک در بقا بشیم، دو تا ثمره ایشون براش نقل میکنه و می فرماید تفاوت میکنه. اون دو ثمره که بگم تقریبا خود بحث یه مقدار روشن‌تر میشه. اما بذارید من یه دلیل سومی هم بر مسئله بگم، و اون دلیل سوم میگن که ما از فشکه استفاده نمی کنیم، ما از لاتنگز استفاده می کنیم. اگر شما یقین داشتید بعد شک در حدوث کردید، دیگه نمیگن لاتنگز الیقینه به شک، چون یقین شما خودش نقص شد دیگه. در کی معنا داره که بگن لا تنگز الیقین به شک؟ در اونجایی که شما شک در بقای متیقن خودتون بکنید. پس اگر شما شک در حدوث بکنید که لاتنگز نمیگن، اگر شما یقین داشته باشید و یقینتون ادامه داشته باشه بازم لاتنگز نمیگن. نکنید اگر من یقین داشتم وضو داشتم الانم یقین دارم که وضو دارم، جا داره بگن لاتنگز الیقین، نقض یقین نکن، معنی نداره دیگه. خب اگه یقین داشتم، اگر یقین داشتم و شک که در همون یقینه کردم، بازم جا داره بگن لاتنگز الیقین؟ نه دیگه، شک کردم در او خودش نقض شد. در چه فرضی معنا داره که بگن لاتنگز الیقین به شک؟ در اونجایی که من یقین داشتم بعد شک که در بقا کردم، اینجا معنا داره بگن لاتنگز الیقین به شک. ادهی اومدن استدلال سوم مطرح کردن، دو تا استدلال آقای صد گفتن، البته آقای صد به این استدلال سوم هم اشاره میکنن ولی اینجا مطرح نکردن، ولی یه استدلال سومی هم ادهی مطرح کردن، گفتن خود تعبیر نقض به ما میفهمونه که علاوه بر یقین به حدوث باید شک در بقا هم وجود داشته باشه. چون گفتن اگه شک ساری باشه خود یقین از بین رفته، در بقا از بین رفته، نه لا تنقض الیقین. حالا یکی یکی میرسیم. خب آیه صد میفهمد که نکنید ما یه بحثی داریم که استصحاب در فرد مردد جاری میشه یا استصحاب در فرد مردد جاری نمیشه. آیه صد میفهمند جریان و عدم جریان استصحاب در فرد مردد بستگی به همین شک در بقا داره. یعنی اینکه ما شک در بقا رو به چه دلیل لازم بدونیم، بعد معلوم میشه استصحاب در فرد مردد جاری میشه یا استصحاب در فرد مردد جاری نمیشه. خب اولا ما صورت مسئله استصحاب فرد مردد رو بگیم، بعد ببینیم چه ربطی به شک در بقا داره. صورت مسئله استصحاب فرد مردد اینه که من یقین دارم یکی از آقای زید یا آقای ام تو مدرس بوده، علم اجمالی دارم، علم اجمالی دارم که یا زید یا امر در مدرس حضور داشتن، پس یقین به وجود احد زید و امر در مدرس دارم. از این ورم دیدم الان آقای زید خارج از مدرسه، پس الان یقیناً زید داخل در مدرس نیست. خب من یقین داشتم احد زید یا امر در مدرس وجود دارم، خب حالا شک میکنم که احد زید یا ام در مدرس وجود دارن یا احد زید و ام در مدرس وجود ندارن. زید که قطعا خارج از مدرسه، ولی باز احد زید و امر برای من الان مشکوکه، درسته؟ همون احدی که اون جامعی که من یقین داشتم، من میتونم استصحاب بکنم وجود احد زید و امر رو کماکان در مدرس یا نمیتونم؟ اینجا میگن استصحاب دو مدل تصویر داره، یک استصحاب استصحاب کلی قسم ثانیه، یه استصحاب استصحاب فرد مردده. میکنید فارق استصحاب کلی و استصحاب فرد مردد اینه که در استصحاب کلی اثر مال جامعه است نه مال فرد. یعنی اگر شما نظر کرده بودید که اگر زید یا ام یکیشون در مدرس بود من صدقه میدم و مهم نبود زید باشه یا امر، جامع عهده ما اگر بود من میدم، اینجا میشه استصحاب چی؟ میشه استصحاب کلی. پس استصحاب کلی اونجاییست که اثر مال جامع باشه، یعنی مال عهد زید و امر باشه، و استصحاب فرد مال کجاست؟ مال اونجاییست که اثر مال فرد باشه نه اثر مال جامع باشه. اثر مال فرد باشه یعنی اثر برای وجود زید یا برای وجود امر باشه، اینها صاحب اثر باشه. خب ما به اونجایی که اثر مال جامع باشه کاری نداریم. چرا کاری نداریم؟ چون این بحثش بحث استصحاب کلیه، کلی زید و عمرو در مدرس بوده یقین داشتید به وجود کلی زید و عمرو، الان شک در چی دارید؟ شک در کلی وجود زید و عمرو دارید، اونو میگن بحث نداره. اما اگر فرد مردد باشه چی؟ میگه فرد مردد باشه من شک در بقا ندارم. چرا شک در بقا ندارم؟ چون اگه اونی که در مدرس بوده زید بوده که یقینا نیست، و اگر اونی که در مدرس بوده عمرو بوده که یقینا هست، پس من شک ندارم. شما میخوای اثر فرد رو محقق کنی، شما در وجود هیچ کدوم از این دوتا فرد شک نداری. اگه اونی که در مدرس بوده زید بوده که الان یقینا نیست، اگه عمرو بوده که یقینا هست، پس اگر قرار باشه استصحاب فرد مردد بکنی شک در بقا وجود نداره. اما آیه صد میگه اگر ما رکنیت شک در بقا رو به استدلال اول بپذیریم، اینجا باید بتونیم استصحاب کنیم. حالا اینش باشه برای فردا. اللهم صل علی